بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واستهديه واستنصره واصلي واسلم على خاتم انبيائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابو القاسم محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا له الفداء و اللعنت على اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیك الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و على آبائه في هذه الساعة و في كل ساعة ولیم و حافظم و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره ما ننال به سعة من رحمتک و فوزا عندک. خدای متعال قلوب یکایک ما رو با انوار معرفت و محبت وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواحنا له الفداء منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. درک توحید جز از طریق این عهدها واقع نمیشه. حالا توضیح این مطلب بمونه که چرا فهم توحید وابسته به فهم همین مضامینه. در واقع اینها معرفت هایی است که ما نسبت به امام علیه السلام پیدا میکنیم و اقرار میکنیم و با این معرفت معرفت خدای متعال حاصل میشه. خب همه فرازهای این زیارت نورانی و فوق‌العاده است. من به اندازه‌ای که فرصت‌ها اقتضا کنه بعضی از جملات این زیارت نورانی رو ترجمه می‌کنم. یکی از مطالبی که در این زیارت نورانی و در سایر روایات و آیات نورانی قرآن بیان شده بحث شهود ائمه علیهم السلام نسبت به همه خلقت از جمله نسبت به ما انسان هاست. در مواضع متعددی از این زیارت نورانی به این مطلب اشاره شده که شهدا اعلی خلقه، خدای متعال شما رو شاهد بر همه خلائق قرار داده، یا در تعبیر دیگری که در این زیارت نورانی آمده شهدا و دار الفناء و شفعاء و دار البقاء، شما معصومین شهداء دار دنیا و شفیعان دار آخرت هستید. حالا یک مقدار من همین شهادت رو ترجمه میکنم. ائمه علیهم السلام یک شهادتی نسبت به همه عوالم خلقت دارند و یک شهادت خاصی نسبت به ما انسان‌ها دارند. شاهد بر ظاهر و باطن ما هستند. در قرآن خدای متعال در سوره مبارکه بقره می‌فرماید و کذالک جعلناکم امتا وسطا، ما شما رو امت وسط قرار دادیم. حالا کذالکش مربوط به آیات گذشته است بمونه. ما شما رو امت وسط قرار دادیم. لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا، تا شما شاهد بر مردم باشید و رسول هم شاهد بر شما باشه. خب اولا این جعلناکم، ما شما رو امت وسط قرار دادیم، مقصود از این کم کیه؟ از این شما. این یک. دو، امت وسط یعنی چه؟ و سه، شاهد یعنی چه؟ خب مفسرین بزرگوار در تفسیر این آیه نورانی مطالب فراوانی گفتند. من اون نظریه نهایی مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه رو اشاره میکنم و بعدم روایاتش رو تقدیم میکنم. ایشون میفرمایند که این امت همه مردم نمیتونن باشن. چرا؟ به خاطر اینکه خصوصیتی که برای این امت در این آیه بیان شده اینه که شما شاهدید، شما گواهید بر مردم، شاهد بر همه مردم هستید. این شهود هم صرفاً شهود ظاهری و حسی نیست. ما ممکنه با حواس خودمون شاهد یک صحنه‌ای باشیم، شاهد رفتار یک مؤمنی و یک انسانی باشیم. این مشاهده ظاهری است. با مشاهده ما باطن عمل فرد هیچ وقت مشهود نمیشه. ما نمیتونیم با قوای ظاهری خودمون، با حواس خودمون نیت فرد شهود بکنیم که حالا چه نیتی در این عمل داره، قصد خیر داره، ریا میکنه، نفاقه. خب منافقین هم نماز میخوندن، روزه می گرفتن، حج انجام می دادند. این عمل که مقرب نیست، ما ظاهر عمل رو می بینیم. این شهدا شهدایی هستند که هم ظاهر عمل رو می بینن و هم باطن عمل رو، صفات حمیده و رزیله رو می بینن، اون سرچشمه های عمل رو که عمل از اونجا ناشی می شه می بینند. ایمان فرد رو، اخلاص فرد رو مشاهده میکنن. ما ممکنه خیلی وقتا اون شرک پنهانی که در یک عمل هست نبینیم، ولی این شهدا اینجوری نیست، اون زوایای پنهانی عمل آدم رو هم میبینند. در احوالات مرحوم آیت الله عظمای بروجردی نقل شده بود که ایشون اواخر عمرشون این فقیه بزرگوار و مرجع بلا منازع شیعه خیلی گریه می کردن. بهشون گفتن آقا شما چرا، شما که این همه منشأ آثار و خیرات بودید. این حدیث نورانی رو خونده بودن، خلص العمل فإن الناقد بصیر، عملتون رو خالص کنید، چون کسی که میخواد محک بزنه به طلای شماست، این صراف خیلی صراف دقیقیه، اون رگه های پنهانی ناخالصی رو هم میبینه. این شهادت یه همچین شهادتیست. حالا بعد عرض می کنم چرا قرائنی در آیات قرآن هست. این شهادت مقدمه شهادت عالم آخرته که کارها با اون شهادت در عالم آخرت بسته میشه. از نظر آیات قرآن یکی از مقاماتی که در قیامت وجود داره مقام شهادته که باید شهدایی بیان گواهی بر عمل انسان بدن. مهمترین شهادت اون شهادتی است که این 14 معصوم نسبت به همه خلائق باید بدن و کارها بدون او تمام نمیشه. حالا این چه مقامی است در قیامت؟ آیات متعددی از قرآن در این زمینه بحث کرده، حالا بحثش در جای خودش. ولی همه انبیا و اولیا بدون این شهادتی که برای اونها داده بشه بارشون بسته نمیشه. حتی در روایت دارد که اولین کسی که تو صحنه قیامت میارند و مورد سوال قرار میدن جناب نوح علی نبینا و آلهی و علیه السلام است. از او سوال میشود هر بلغته، آیا اون مأموریتی که داشتی، اون رسالتی که رو دوش تو گذاشته بودیم ابلاغ کردی یا ابلاغ نکردی؟ هل بلغت؟ ایشون میگه بله نعم. میگن شاهد کیه؟ باید شاهد بیاره. حالا این شاهد چه اثری داره در قیامت؟ عرض کردم اونو در جای خودش، الان موضوع بحث من نیست. ایشون میگه شاهد من وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هست. ایشون شاهد منه که من ابلاغ کردم. ایشون محیط به ما بوده، دیده که من مأموریتی که رو دوشم گذاشته بوده اون مأموریت انجام شده یا مأموریت انجام نشده. عنایت میکنید اون کسی که ولی ماست و ما رو سرپرستی میکنه و ولایت او از طریق ما میخواد جاری بشه، او شاهده، میدونه ما چه کار کردیم با این امانت، با این ولایتی که به ما داده شده. انبیا چون فرماندهان لشکر نبی اکرم هستن در هدایت و توحید، دعوت به توحید در هدایت امم، حضرت شاهد بر اوناست، هم شاهد بر عملشونه و هم شهادت در قیامت به نفعشون میده. این شهادت مقدمه اون مسئله است. قیامت وقتی صحنه محاکمه به پا میشه، فقط از ظاهر عمل ما نمیپرسن که چه کار کردید. همه سوال ها و مؤاخذه ها و اخذ خدا به ما کسبت قلوب کن، از مکتسبات قلب ما سوال میکنن، اخلاص چقدر بوده، یقین چقدر بوده، توکل چقدر بوده، رضا چقدر بوده، تحمل ولایت چقدر بوده. این موضوع، موضوع محاسبه قیامته. اونجا اون وقت از انسان شاهد میخوان، از همه انبیا میخوان، از امم میخوان. همینطوری از کسی چیزی رو قبول نمی کنن. شاهد حقی می خوان که اون شاهد بعد شفاعت بکنه. ظرف اداء شهادت روز قیامته، تحمل شهادت ظرفش در دار دنیاست. دیدید ما یک اداء شهادت تو دادگاه داریم، کسی صحنه ای رو دیده میره شهادت میده. یک تحمل شهادت داریم، تحمل شهادت یعنی اون صحنه مشاهده. دنیا صحنه تحمل شهادت معصومینه. معصومین نسبت به ما شاهدند، همون چیزی رو که در قیامت خدا از ما میپرسه و اونها به عنوان شاهد باید شهادت بدن، در این دنیا تحمل شهادت میکنن. اون چیز ظاهر و باطن ماست. پس بنابراین این امت، این امت وسط که قرآن میفهمد و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس، یه امتی هستن که شاهد بر احوال مردمن، نه فقط شاهد بر ظاهرشون هستن، شاهد بر باطنشون هم هستن، نه فقط شاهد بر اونهایی هستن که دور و بر خودشون هستن، شاهد بر همه انسانها و اقوام و جمعیتهایی که در نقاط مختلف عالم هستن. حالا از این بالاتر هم هست که دیگه من نمیخوام عرض بکنم. در بعضی روایات داره امام صادق علیه السلام فرمود خدای متعال 12,000 عالم داره که هر عالمی به وسعت همه سماوات و عرضه و اهل هر عالمی از بقیه عوالم بیخبرن. یعنی اونا دیگه نمیدونن خدا عالم دیگه داره، خیال میکنن فقط همه خلقت عالم خودشونه و من حجت بر همه این عوالم هستم. حالا اون بمونه، لااقل بر ما اینجوریست که شاهدن، شاهد ظاهر و باطن ما هستن، شاهد خفایای قلوب ما، اونهایی که از خودمونم مخفی هستن. گاهی ما خیال میکنیم خیلی اخلاص داریم، تاشو که در میاریم معلومه هیچ چی توش نبوده. خود آدم هم بعدها میفهمه، گاهی تا آخر عمرش هم نمیفهمه، ولی اونی که شاهده میبینه، میبینه اون انگیزهایی که تو وجود آدمه چیه، شاکله آدم چیست. آیا شاکله آدم شاکله ایست که خدا درش هست، اولیاء خدا درش هستن، اخلاص درش هست، انوار هدایت و ولایت درش هست، یا نه شاکله آدم ظلمانی است. چه شاکله ی آدم برای خودش درست کرده؟ کلون یعمل و علا شاکلته. اخلاص یعنی اصلاح شاکله، اینو در روایات داره دیگه، یعنی در شاکله انسان غیر خدا خواهی، غیر توجه به معصومین و اولیاء خدا نباشه، این میشه اخلاص. پس اون کسانی که امت وسطن شاهدند. خب حالا این امت وسط واسطه بین کی هستند؟ این رو خود قرآن بیان میکند، لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. نبی اکرم شاهد بر اونهاست و اونا شاهد بر امتند. پس بنابراین این امت وسط واسطه بین وجود مقدس رسول الله و این امت هستند. البته ما کار با مرحله عالم بالا نداریم. در عالم بالا ان ارواحکم و نورکم و تینتکم واحدتون تابت و تهورت. در اون عالم یک حقیقت بیشتر نیست، همه 14 معصوم اونجا یک نورن، ولی تو عالم پایین که میاید تو این عالم یه احکامی پیدا میشه. نبی اکرم شاهد بر این امتن و این امت شاهد بر ناسن لتکون و شهدا علی الناس، بر همه مردم. و یکون الرسول علیکم شهیدا. حالا این شهادت مقدمه اون عالم آخرته که در عالم آخرت باید پادرمیانی بکنن و دستگیری بکنن، شهادت به نفع یه عده‌ای بدن، شهادت بر علیه یه عده‌ای بدن و با همین شهادت صحنه محشر ختم میشه و جهنمی ها و بهشتی ها از همدیگه جدا میشن. اون شهادتی که کارو تمام میکنه شهادت معصومه که با این شهادت دیگه پرونده ها بسته میشه، بهشتی ها و جهنمی ها از هم جدا میشن. یکی از معانی، البته یکی از معانی، از این دقیق ترم خیلی معنا داره، یکی از معانی این عبارت نورانی که در زیارت امیرالمؤمنین علیه السلام و در روایات آمده در شأن امیرالمؤمنین ارواح نافدا علیه افضل صلوات المسلین که السلام علی قسیم الجنت و النار، یکی از معانیش همینه. شهادت حضرت آخر کار صفه بهشتی ها و جهنمی ها رو از هم جدا میکنه، این شهادت محکمه باش ختم میشه، شهادت عدل، شهادت حق. الحق مع علی یدور معه حیث و مادار. سنی و شیعه این حدیث رو نقل کردن دیگه. میزان حضرت، شهادتش تمام میکنه کار رو. این امت وسط معصومین شاهد بر ما هستن. حالا این شهود چجوری واقع میشه؟ چجوری امام شاهد بر همه خلقه؟ شاهد بر حاضر و غائبه، شاهد بر ظاهر و باطنه. در توضیح این معنا در روایات معانی بسیار دقیقی آمده. یک معنایی که آمده اینه: قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. خدای متعال میفرماید هر کاری میخواید بکنید، ولی توجه داشته باشید خلوتی در کار نیست. هرچی پرده ها رو بندازید و برید تر خلوت خانه خودتون، سه تا شاهد وجود داره. فسیر الله عملکم، خدا میبیند، عمل به رؤیت خدا میرسد. و رسوله، و رسول او میبیند و مؤمنین میبینن. اینو بدونید در خلوت ترین خلوتاتون، اونجایی که هیچ کی نیست جز خودتون، این شاهدا هستن. حتی مخفی ترین اعمال باطنی خودتون که جوارح خودتون هم بیخبرن، تو باطن خودتون داره یه کاری انجام میشه، نیتی امری در باطنتون میگذره. فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، که در روایات متعددی داریم عمل ما ذیل همین آیه آمده. در کافی شریف یک بابی داره اصلا، هر روز عرضه به نبی اکرم میشه صلی الله علیه و آله و سلم. در بعضی روایات داره هر صبح و شام عرضه میشه، هر صبح و شام. از جمله اونجا این روایت نورانی رو داره که یکی از اصحاب امام رضا که مقرب در محضر امام رضا هم بوده، عبدالله ابن عبان زیاد هست، میگه به امام رضا عرض کردم برای ما و خانوادمونم دعا کنید، خیلی بشارت خوبیه برای ما. به حضرت از کنم بیاد ما باشید تو خلوتاتون، حالا برای ما هم دعا کنید. حضرت فرمود مگه من دعا نمی کنم؟ من در یاد شما هستم. بعد حضرت فرمود عمل شما هر صبح و شب به ما عرضه میشه. معناش اینه وقتی عمل شما به ما میرسه ما باید وساطت بکنیم، آستین بالا بزنیم، خرابیاشو درست کنیم. هر صبح و شب عمل شما به ما عرضه میشه. خیلی به نظر من این امر مهم آمد، با اینکه مقرب این در عزد امام رضا بوده ها، تحمل نتونسته کنه اینو که هر صبح و شب همه مؤمنین و فاسقین عملشون رو محضر امام زمان میبرن و به حضرت عرضه میکنن مگه حضرت چقدر وقت دارن همه این پرونده ها رو بخونن. یه آقایی که اهل دل بود، ایشون میفرمود به نظرم دیده بود و نقل میکرد، میگفت شب قدر ملائکه اونقدر به سرعت فوج فوج میان، چون بناست برنامه یک سال عالم رو به حضرت عرضه کنن و حضرت دستور کار رو بدن تمام بشه دیگه. اینا فرمانده های ملائکه میان و جنود ملائکه صف به صف میان، میان محضر ولی خدا، که در روایات اصلا داره همیشه اینجوری است، فرمود هیچ ملکی برای هیچ امری تو زمین نمیاد الا اینکه اول بیاد محضر امام زمان. محبت الملائکه یعنی این دیگه، مختلف الملائکه، محل رفت آمد ملائکه است، بیت امام علیه السلام، محضر امام. فرمود ملائکه همه میان، ایشون میگفتن که اونقدر ملائکه میان و میرن که خسته میشن، ولی حضرت آرام همه این پرونده ها رو مطالعه میکنن و رو همه اینا هم نظر مبارکشون رو میدن. اون وسعت امام دیگه، عنایت کردید، وسعت و وسعت وجودی اوست. میدونید شب قدر یکی از جلوه های امامه، انقدر وسعت داره که خیر من الف شهر. مؤمن اگه وارد اون شب شد، اون چیزی که تو هزار ماه نمیتونه دست بیاره تو اون شب به دست میاره. اون وسعت امامه، شرح صدر امامه. همه پرونده ها چجوری محضر امام میاد؟ تعجب کردم. ابان بن زیاد میگه امام رضا وقتی من تعجب کردم فرمودن به تعبیر من مگه قرآن نخوندی؟ خدای متعال میفهمد قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. مؤمنون یعنی علی ابن ابی طالب، در بعضی روایات دیگه داره یعنی ما ائمه علیهم السلام. این یک منظره از این مرحله از ارائه عمل است. من گمان میکنم این غیر از اون شهوده. و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. این یه چیزی دیگری است، یک شهود حین العمله، یکی دیگه اینه حالا ما عمل کردیم، امام هم شاهد بود، میخوان پرونده عمل ما رو ببندن ببرن تو عالم بالا. هر صبح و شب ملائکه عمل ما رو میبرن بالا دیگه، ملائکه عوض میشن، ملائکه روز میرن، ملائکه شب میان، موکلین شب میان، عمل ما رو میبرن بالا. وقتی میخوان ببرن بالا میخوان رو این پرونده کار کنن دیگه. این عمل همجوری که تمام نمیشه، تمام میشه ما یه نمازی میخونیم تمام میشه یا ملائکه رو کار میکنن. این حدیث من مکرر خوندم، در معراج حضرت دیدن که ملائکه دارن با خشت طلا و نقره خونه میسازن. از جبرئیل سوال کردن، تو خودشون معلم جبرئیلن، حالا چه جوری بوده کار، سوال کردن جبرئیل اینا چیکار میکنن، گفتن برای مؤمنین خونه میسازن. فهمودن پس چرا گاهی دست برمیدارن از ساختن، فهمودن مصالح از اون طرف میاد اینا میسازن، نه یا تعطیله. فهمودن مصالحش چیه، جبرئیل جواب داد که تسبیحات اربعه است، وقتی اونا مشغول ذکرن مصالح میاد اینا هم میسازن. غرضم این بود، عمل ما مصالحی است که ملائکه میخوان روش کار کنن. حالا میرسه دست امام، وقتی میخوان وارد عالم ملکوت بشه و کارگزارای عالم ملکوت، مأمورای حضرت رو این عمل کار بکنن، اول باید به امضای حضرت برسه. یه جایشو حضرت دست میبرن میگن اینجاشو درست کنید. یکی از مراحل شفاعت معصوم اینجاست، از خودشون مایه میگذارن، عیوب ما رو رفع و رجوع میکنن، خیلی هم ناراحت میشن اگه از ما چیزی ببینن. لذا در یک روایت عجیبی داره، حضرت فرمودن سمائه ظاهرن از امام صادق نقل میکنه در کافی است ارواح نافدا، حضرت فرمودن که وجود مقدس رسول الله قصدار نکنید، ناراحت نکنید از خودتون. تعجب کرد گفت ما چه کار با حضرت داریم، داریم به تعبیر ما زندگی خودمونو میکنیم دیگه، ما چه کار با حضرت داریم حضرت رو اذیت بکنیم، خیلی عجیبه. فرمودن که عمل شما هر روز به حضرت ارائه میشه، همه امت عملشون به رؤیت حضرت میرسه و ناراحت میشن حضرت دیگه، چون میدونید حضرت فرموند محبت من و امیرالمؤمنین به امت از محبت پدر به تک تک فرزندانش بیشتره. خب یه پدر ناراحت میشه از سقوط و حبود فرزندش. حالا ما گاهی سقوط فقط سقوط دنیایی میدونیم، اولیاء خدا اینجوری نیستن. خدا رحمت کنه بزرگواری بود، کتابی نوشته نامه های بلوغ، اول بلوغ بچه‌هاش براشون نامه نوشت، خیلی از بزرگان رسمشون بوده. اونجا یه مطلب دقیقی توی یکی از نامه‌هاش به بچه‌هاش میگه، میگه من تحمل نمیتونم بکنم ببینم شما زیر دست و پای شیطان له میشید. چطور شما نمیتونید ببینید بچه‌تون زیر چرخ تریلی بره؟ میتونید ببینید؟ امام نمیتونه ببینه که مؤمن داره زیر دست و پای شیطان له میشه، خودشو انداخته زیر دست و پای شیطان، خودشو دم تیررس شیطان و دم چک شیطان قرار داده. خیلی سخته برای معصوم. این یک مرحله از مشاهده است که عمل ما وقتی میخواد بره بالا، پرونده‌ای بشه که ملائکه روش کار بکنن، این به دست امام میرسه. یه مرحله قبل از اوست، خود حین عمل، عمل به رؤیت امام میرسه. یعنی اینجور نیست که هیچ فعلی از افعال ظاهری و باطنی ما از امام محجوب باشه. این چجوری واقع میشه؟ در بعضی روایات که روایات متعددی هم هست، بصائر درجات نقل کرده، مجامع روایی معتبر دیگه شیعه نقل کردن، اینا کتابای خیلی معتبری هستند، مثل بصائر درجات، کافی و اینا از کتب معتبر شیعه هستند. اونجا نقل کردن که وقتی امام به منصب امامت میرسد، یک عمودی از نور در اختیار او قرار میگیره. تعریف نشده که این عمود از نور چیست. در بعضی روایات خیلی عجیب معنا کرده، میفهمد یک عمودی از نور بین او و خداست که خدای متعال از طریق او به امام توجه میکند و او هم از همین طریق. بعد فرمود امام وقتی میخواد چیزی رو بداند، به این صفحه نور، به این عمود نور رجوع میکنه، با این عمود نور شرق و غرب عالم رو میبینه. در بعضی روایات اینجوری داره، بعضی روایات دیگه جور دیگه این معنا کرده که شاید اینا یه مطلب رو داره بیان میکنه. از جمله در کافی شریف هست که از حضرت سوال کرد، امام در یه گوشه از دنیا در یه منزلی نشسته، حجاب ها هم فراوان، پرده ها افتاده، درها بسته، ما پشت این حجاب ها رو نمیبینیم، چطور است که امام به همه اقطار عالم محیطه، یه جا هم نشسته، چجوریه که میبینه؟ حضرت فرمودن که در امام روح القدس هست و به واسطه این روح هست که امام مهیمن به همه جوامع هست، به همه اطرافه. و بعدم فرمودن این روح با بقیه ارواح فرق میکنه، حتی روحهایی که در مؤمنین هست، میدونید غیر از روحی است که در افراد عادی روایت داره، در اصحاب یمین 4 تا روحه، در اصحاب شمال یه دونه روح بیشتر نیست، اونم باش میخورن و میخوابن، که نفسم هست در واقع، خیلی روح نیست. حالا روایت در باب روح زیاده، این جمع کردنش هم در جای خودش باید بحث بشه. بعد فرمودن ولی در امام، در انبیا یک روحیست به نام روح القدس که این با بقیه روحا فرق داره، حتی روحهایی که در مؤمن هست، روح الایمان، روح القوه و امثال اینا، غفلت داره، خواب داره، لهو داره. ولی فرمود این روح القدس لا یلهو ولا یزهو ولا یقفل ولا یلعب، اصلا اهل لعب نیست، اصلا اهل لغو نیست، اصلا اهل لهو و خواب نیست، دائما هوشیار و بیداره و همه آدم عالم تحت چتر اوست. فرمود با این روح امام علیه السلام مشرف به همه عالمه. در یک روایت دیگری قریب به همین معنا از امام علیه السلام سوال کرده، منتها یک کمی سوال وسیع‌تره. سوال کننده هم شخص فوق‌العاده‌ای است. به امام عرض کرده آقا شما این معارفی که دارید از کجا یاد می‌گیرید؟ علمی که امام داره از کجا به امام علیه السلام میرسه؟ آیا شما معلمی دارید مثل خضر علی نبینا و آله و علیه السلام؟ معلم موسی بود دیگه، خدای متعال به موسی کلیم بعد از اینکه پیغمبر اولوالعزم شده، الواح تورات رو دریافت کرده، دستور میده برید یه معلمی است در مجمع البحرین فلان جا، آتیناهم من لدنا علما، یه چیزی از ما بهش رسیده، علمی از ما بهش رسیده، کسی به او یاد نداده، آتیناهم من لدنا علما، برید بگردید پیداش کنید، ازش استفاده کنید. موسی کلیم بار میبنده و میره او معلم رو پیدا میکنه، بعدم میگه اگر یک عمرم شده باید بگردم تا این معلم رو پیدا کنم، این پیغمبر اولوالعزم. بعدم از در شاگردی در میاد، شاگردی میکنه، چیزایی هم اون بزرگوار به حضرت موسی یاد میدن و کار تمام میشه دیگه، حضرت موسی رو راه میندازن. آیا اینجوریه؟ شما هم یه معلمی داری، از او چیزی یاد میگیری؟ آیا کتاب مخصوصی است که در اختیار امامه، به امام از اون کتاب مطالب رو میدونه؟ حضرت فرمودن الامر اعظم و اوجب، خیلی از اینا کار مهمتره، عظیمتره. علم امام که از مقوله تعلم از یه استاد یا اینها نیست. بعد حضرت این آیه رو خوندن، خدای متعال به وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، ما روحی رو از امر خودمون به تو وحی کردیم. ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، اگر این روح رو به تو عنایت نمی کردیم تو نه از حقیقت ایمان و اسرار ایمان و نه از حقیقت کتاب الهی مطلع نبودی. ولکن جعلناه نورا نهدی بهی من نشاء من عبادنا، این روحی که به تو عنایت کردیم یک نوری است که به تو دادیم، به واسطه این نوری که به تو عنایت کردیم هر یک از بندگانمونو که بخوایم هدایت میکنیم. امام صادق علیه السلام فرمودن هرچی است تو این روحه، این روحه که در خدمت وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلمه و در واقع از قوا و جنود نبی اکرم، این روح در اختیار نبی اکرم، حضرت مسدد به این روحند، مؤید به این روحند و این متفاوت با اون روحی است که انبیاء دیگه به اون مؤید بودن ها. این فقط مال 14 معصومه این منزلت. و حضرت فرمود امام اینجوری است، این روح به امام منتقل میشه، لذا امام در پرتو این روح هست که به اون حقایق و اسرار امامت راه پیدا میکنه و اون اسرار در اختیار امام علیه السلام قرار میگیره و امام به واسطه این روح امامت نه فقط ظاهر اعمال ما رو میبینه بلکه شهود نسبت به ظاهر و باطن و سر و اخفای ما داره. همه حقایق اعمال ما در محضر امام علیه السلام حاضر و شاهده. خب حالا این شهود امام علیه السلام شهود حقه، شهود باطل نیست، یعنی به اذن خدای متعال، طبق رضای خدای متعال و خواست خدای متعال و مشیت خدای متعال. لذا امام علیه السلام اگر شاهده، شاهده بالحقه و این شاهد بالحق شهادتش مقدمه یک کاری است. یعنی اینطور نیست که امام شاهد لغ همینطوری میخواد سر بکشه تو خونه من ببینه چه خبره. امام بیکار که نیست که، دیدید بعضی ها از سر بیکاری از این کارا میکنن، هی میخواد سر ببینه تو جیب فلان آقا چیه، تو دلش چی میگذره، یه راههایی هم پیدا میکنه به تو چه مربوط، چی کار داره که تو باطن فلان شخص چی میگذره. این مثل میمونه که در خونه کسی بازه، من سرم رو میکنم نگاه بکنم، خب به تو چه مربوط در بازه، تو چرا نگاه میکنی. این شهادت، شهادت بالحق نیست، هیچ فایده ای هم نداره. شهادت اگر بالحق نبود از توش هیچ نفعی نه برای خود فرد نه برای اون طرف بیرون نمیاد. اینایی که دنبال این چیزا هستن که بفهمن اسرار مردم رو، خب چه فایده‌ای داره فهمیدن این اسرار؟ میخواد علم پیدا کنه، میره اجنه رو استخدام میکنه که ببینه مثلا فلان آقا تو خلوتش حالا چی گیره تو میاد، چه کار میخوای بکنی. همینایی که میدونی بار تکلیفش رو برداشتی که حالا میخوای بری بگردی چیزای دیگه اضافه بکنی. خدا رحمت کنه یه استادی داشتی میگه فلانی میگه من دیدم فلانی خوکه، میگه غلط کرده که دیدی، کی به تو اجازه داده بود ببینی؟ حالا دیدی فلانی باطنش مثلا خرسه خوکه، حالا چه گیره تو آمد؟ دومی که حالا چه کار برای او کردی؟ دیدی یه مأموریت رو دوشت میاد. من مشاهده کردم فلان آدم باطنش فاسد بود، خب اول تکلیفه، حالا که دیدی یه باری رو دوشت تو میاد. آدم ببینه یه کسی داره میفته تو چاه، تکلیف داره یا نداره؟ خب اگه ندیده بودی خیالت راحت بود. من یادم یه آقای بزرگواری بود، خیلی به امر به معروف خیلی مقید بود، خیلی ها اصلا ممکن نبود یه صحنه‌ای ببینه نره جلو تذکر بده، عجیب بود. هرچی هم میگفتی احتمال تأثیر نیست، گفت چرا احتمال تأثیر است، اونجایی که ما اصلا ما سرمون نمیندازیم. وقت اواخر همین دوره ها من دیدم ایشون دیگه اصلا تو خیابون که میره مجبور سرش رو میگه یه جوری راه میرم که اصلا نبینم که تکلیف برام درست، چون اگه دیدم تکلیف میاد. حالا سوال اینه، آدم دید فلانی داره سقوط میکنه، دیدید بعضی اینجوری هن، یه پوست خربزه هم زیر پای طرف میندازن، وقتی خورد زمین میان میگن خوردی زمین ها. این کار امام نیست. اینطور نیست که نگاه بیدلیل بکند و یا وقتی نگاه کرد رها بکنه. نگاه به دنبال مأموریت، به دنبالش هم یه تکلیفه. هم با این نگاه دستگاه شیطان رو محدود میکنه. اصلا معنی امر نهی از منکر اینه، امام علیه السلام دامنه ولایت شیطان رو دائما داره قید میزنه. امام علیه السلام شیطان رو هر سال طبق نقلی که شده رجم میکنن در منا، دستشو میبندن. این چیزی که به ما میگن بخواید حجو، یه جریان است دیگه که تو عالم واقع میشه، بر محور امام علیه السلام هم واقع میشه. اونایی هم که بناس شریک امام باشن اونجا و امام راشون بده، تو شب قدر تعریف بسته میشه بارشون، یه برن در محضر امام اونجا اون مناسک رو انجام بدن. خب امام وقتی میبینه هم نسبت به جبهه باطل مأموریتی داره الهی، هم نسبت به جبهه حق مأموریت الهی داره. این شهادت، شهادت بالحق، ولذا این شهادت مقدمه شفاعت هم هست. این شهادت از تو شفاعت بیرون میاد. این آیه نورانی مبارکه سوره زخرف رو شاید بشه اینجوری معنا کرد که خدای متعال میفرماید این کسانی که شما میخوانیدشون، اینا لا یملکون الشفاعه الا من شهد بالحق و هم یعلمون، الا اونایی که شهادت به حق بدن و به حقیقت اسرار امورم عالم باشن. نمیگه این شفاعت کسی نمیتونه بکنه. در مقابل اهل سنت که شفاعت رو انکار میکنن، خیلی هاشون شفاعت رو انکار نمیکنه. قرآن میفهمد شفاعت مال کسی است که شهد بالحق و هم یعلمون. این شهد بالحق رو اینجوری معنا کردن بعضی از بزرگان، گفتن کسی میتونه شفاعت بکنه که شهادت به حقایق عالم بده، به توحید شهادت بده. من گمان میکنم شاید معناش این باشه، شاید شهد بالحق، قرآن نسبت نمیدم، احتماله. شهد بالحق یعنی شاهد باشد، شهادتش هم شهودش هم شهود حق باشه. کسی که شهودش از سر باطله هیچ کاری برای طرف نمیتونه بکن. کسی که داره نگاه میکنه و این نگاهش ریشه در نفسانیاتش داره نه در مأموریت الهی، این نگاه هم برای خودش خطره هم برای دیگران. قطعا از این نگاه منفعتی در نمیاد. شیطان هم ممکنه نگاه بکنه، ولی نگاهش نگاه حق نیست. ببینید در قرآن دارد انهو یراکم هو و قبیلهو من حیثو لا ترونهم. شیطان از یه جایی شما نمیبینه که شما نمیتونید ببینیدش، که این خیلی هم معناش دقیقه. یه معناش نه از جن دیگه، ما اجنه رو نمیبینیم، اجنه ما رو میبینن. یه معنای دیگه اینه نقطه ضعفای شما رو میبینه. شیطان از نقطه ضعفاتون وارد میشه، از غفلتاتون وارد میشه. خناس دیگه، الذی یوسوس فی صدور الناس، فهمود خناس یعنی همون که میاد پاشو میذاره وسط، همین که متذکر میشی خودشو پنهان میکنه، خودشو نشون نمیده. انه یراکم و قبیلو یعنی من حیث لا ترونهم، یعنی از نقطه ضعفاتون وارد میشه، میدونه کجا غفلت دارید، دقیقاً تیرو به نقطه غفلتتون میزنه. اونجایی که چشم با ولایت خدا داره کار میکنه، با نور داره کار میکنه، اون خودشو میکشه کنار. همین که میبینه نگاه برای خدا نیست، پاشو میاره وسط، تیر رو میاندازه از طریق نگاه به قلب شما. سهم مسموم من سهام ابلیس، نظر باطل. یراکم و قبیلو من حیث لا ترونهم. از این هم لطیف تره. در احوالاتی که از اولیای خدا نقل شده بود که این بنده خدا التماس کرد، گفت خدای باطن این آیه رو به ما نشون بدید، انه یراکم و قبیله من حیث لا ترونهم یعنی چی؟ یه صحنه ای براش پیش آمد، شیطان آمد حاضر شد. گاهی برای خواص اولیای خدا هنوزم ظاهر میشه، خودش میاد وسط. گفت میخوام مباحثه ای باهات داشته باشم، بیا بریم یه جا بشینیم. گفت ملعون میخوای من دنبال خودت بکشی از همین اول؟ بیا تو بشین با هم بحث کنیم. آوردشو نشوندشو شروع کرد باش بحث کردن. گفتگو طولانی شد، هرچه بحث کرد شیطانو محکوم کرد. آخر کار به شیطان گفت که دیدی شکستت دادم، دیدی حسابتو رسیدم، شیطان یه لبخندی بهش زد، البته شیطان خودش بودا، اون ابلیس کلی که به این راحتی ها به جنگ ما نمیاد، یه لبخندی زد. اللهم صل یه لبخندی زد، گفت میخواستم یک ساعت وقت تو تلف کنم، از خدا غافلت کنم که کردم، تو میخوای منو هدایت کنی، با من بحث میکنی؟ این یعنی انهو یراکم هم و قبیله هم انهیسو، نقطه ضعف منو میدونه، میتونه با من، میدونه میتونه میشونه منو دعوت کنه به مجادله، یه ساعت با من مجادله کنه. آخه مجادله با شیطانم فایده داره؟ این همون نقطه ضعفه. حالا ببینید، پس شیطانم میبینه، ولی شهود، شهود باطله، حتما دنبالش ازلاله، نه خیر برای خودش نه خیر برای این طرف. میبیند که زمین بزنه. و اینو بدونید، هرگاه پای نفس وسط آمد این طوریستا. فرصت گذشته یه جمله عرض بکنم. ببینید رابطه ما با هم دیگه اگر از بستر نفسمون عبور کرد، ظلمانی میشه، هم برای خودمون مضر هم برای دیگران. من شما رو دوست داشته باشم به خاطر نفسم، این دوستی از دشمنی بدتره. ولی اگر شما رو دوست داشته باشم به خاطر اینکه محب امیرالمؤمنینید، یعنی واقعا محبت امیرالمؤمنین واسطه بین من و شماست، این همش خیره، منو در ثواب شما شریک میکنه، شما رو در ثواب من شریک میکنه، حالا بمونه بقیهش. شیطان ارتباطش با ما از نفسش عبور میکنه، هیچ خیری توش نیست. معصوم اگر با ما رابطه برقرار میکنه، اگر میبیند، اگر شاهد است، اگر شاهد است، به اذن الله، چون به اذن الله امر خدا هست، همش خیره، هیچ ضرری توش نیست، خیر محض، دیدنش هیچ ضرری برای احدی نداره. هیچ وقت نمیبیند که آبروی کسی رو ببره. ممکنه یه جایی هم امام بگه سری رو برملا کنه، ولی یا برای دست بچگیری از یه دشمنه، محدود کردن اوست، یا برای نفع دوسته. در نقل داره یه کسی، یادم است، به امام عرض کرد آقا حضرت فرودن برادرت چیکار میکنه؟ گفت خیلی آدم محتاطیه. گفت با ما هست؟ گفت نه، احتیاطش اجازه نمیده با شما باشه. بعضی ها وسواسیشون اینجوریه دیگه، احتیاطش بشه. حضرت فرمود بهش بگوید اگه میخواست احتیاط کنه، میخواست اونجا کنار دریا احتیاط کنه، بند و باب نده. اومد گفت بهش، گفت چیکار کردی؟ حضرت اینجوری گفتن. مؤمن شد. ممکنه حضرت یه جایی یه کسی رو برملا کنن که هدایتش کنن. او ظرف اسرار الهیست، برملا نمی کنه هیچ وقت. و دوم ظرفیتی که داره، ظرفیت شفاعت، حالا اونو بعد عرض میکنم. این شهود مقدمه شفاعته. هیچ کجا امام عیبی در مؤمنی نمیبیند الا اینکه پا وسط میذاره این عیبو برطرف بکنه با سرمایه گذاری خودش، با فداکاری خودش عیب مؤمن رو برطرف بکند. و تا برطرف هم نکنه دست بر نمیداره. حالا یا تو دنیا بیچاره میکنه آدمو میزنه زمین تا عیبتو بفهمی، یا تو برزخ یه جایی حضرت گوشمالیو میده. یه آقایی میفرموده، فهمود، حالا ایشون اهل مقامات بود، میگفت حضرت تو مشهد زیارتشون کردم، فرمودن آدم بشید و الا ما مأموریم شما رو آدم کنیم، حواستون جمع باشه، یه جایی میگیریم پس یقتونو. دیدید در دعای ابو حمزه ما از خدا میخواییم اسألو که، دعای سحر ما، اسألو که خشوع الایمان قبل خشوع الظلم. اگر با محبت خاشع نشدی، بیچارت میکنن تا خاشع بشی، پا میذارن رو گردت، اون وقت مجبور میشی بگی خدایا. امام شهادت، شهادت بالحق، و هم یعلمون، به همه اسرار وجودی امام امامی که میخواد ما رو ببره، چطور شاهد نباشد؟ چطور حجت باشد و شاهد نباشد؟ روایت متعددی تو این باب داره. گفت آقا امام میبینه همه رو. حضرت فرمود این از حکمت خدا دوره، از علم خدا دوره، از قدرت خدا دوره، که کسی یه حجت قرار بده بین او و مردم پرده بندازه. اصلا نگران این رؤیت نباشید، هم بترسید هم نترسید. بترسیم چون چشم خداست، مأمور ادب کردن ماست. اگر آدم نشیم الهی لا تعذبنی به عقوبتک، با مجازات آدم رو اصلاح میکنه، عدممون میکنه. ولی نترسید، از دعای ابو حمزه خوندید، خدایا اگر غیر تو میدید من پرده حریم نگه میداشتم، اگر زود یقمو میگرفتی من حریم نگه میداشتم، و حلم خودت منو پر رو کرده. ولی لا نعنک اهون الناظرین الی و اخف المطلعین علی. مسئله این نیست که تو از همه بیننده ها خارتری در نظر من، من برای دیدن تو حرمت قائل، نه، بل لعنک احکم الحاکم، ستار العیوب، غفار الذنوب، تستر الذنب بکرمک، تؤخر العقوبت بحلمک. تو مثل بقیه نیستی یه عیب از آدم دیدن آدمو بندازن دور، هزار تا عیب میبینی یه خوبی، اون خوبی رو روش دست میذاری، آدم میکنی آدمو، میگه این خوبی درش هست. دیدید قصه‌های متعددی داره دیگه، یه خوبی خدا دیده هدایت کرده، هزار تا عیب رو، یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر. امام اینجوریه، امام اگر میبینه مظهر همه اسماء حسنای الهی، ستاره، مظهر غفاریت خداست، ستاریت خداست، اسماء حسنای الهی هستن دیگه، مظهر رحمت خداست. حالا بعد یه شبیه عرض میکنم، و رحمت الموصوله، اون رشته محبتیست که هیچ وقت هیچ کجا قطع نمیشه، شما رو تنها نمیگذاره. یک چنین موجودی اگه شاهد شد همه شهودش خیر نفعه. بذار ببینه دیگه، فقط باید حرمت این چشم رو نگه داشت. اگر نگه داشتی خیلی بهره میبری، زود بهره میبری، نگه نداشتی بهره هاش بهت میرسه، به مؤمن خیرش میرسه. امام مؤمن را رها نمی کند. اگر خیری در کسی ببینه، مگر ظلمانی ظلمانی باشه. این جمله رو بگم، خیلی وقت عزیزمو گرفتم، حیف این شب ما وقت حاجی رو بگیریم. من جدی میگم، نفسایشون دادم و قدم قدم هول میده، شما الحمدلله همتون بهره بردید، حیفه. دعای کمیل خوندید؟ اقسمت ان تملأها من الکافرین، همه کفار باید برن تو جهنم، مالا مال میشه. که اینقدر تو ماه رمضان به ما میگن اجرنی من النار، این دعاها رو بخونید بگید خدای ما را از جهنم نجات بده، ارتقاء از جهنم، ارتقاء، الحمدلله تو چهره ها مشهوده تو ماه رمضان، ارتقاء از جهنم، هنوز شب قدر نیومده الحمدلله، ارتقاء از جهنم، ان تملأها من ال، جهنم پر میشه، ولی و ان تخلد فیها، بقیه پاک میشن، خلاص میشن، فقط اونایی که دشمنن میمونن، اونا نمیخوان خیر رو، اونا امیرالمومنین رو نمیخوان. در روایت داره وقتی حضرت از کنار جهنم عبور میکنن آتشش خاموش میشه، میگن چی شده؟ میگن نبی رحمت عبور کرده، وسیع، میگن در جهنم رو بذارید، نخواستیم. خب این آدم کاری دیگه نمیشه براش بکنی، حضرت از تو جهنم هم یکی یکی اونایی که یه نقطه مثبت توشونه بیرون میاره، شک نکنید، میاد تو جهنم میاره بیرون. این کار اونهاست. بنابراین این شهود، شهودیست که از اول تا آخر ما رو میبینن. یا آقای بزرگواری که خودش اهل راه بود میگفت دستونو تو دست هر کسی ندیدا، اگر یه کسی بخواد معلم شما باشه بعد عالم زر شما رو ببینه و الا زمینتون میزنه. امام همه عوالم آدم رو از اول تا آخر میبینه، اون وقت برای آدم نسخه میپیچه، خودش هم عهده‌دار این نسخه است، ملائکه کارگزارش رو مأمور میکنه برای تک تک ما، ملائکه مأمورن. نحن اولیاءکم فی الحیاة، با در دنیا با شما بودیم، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا
و ابشروا بالجنت التي کنتم تو ادون. وقت مردن میان بشارت میدن، میگن نحن اولیاء و کن فی الحیات الدنیا، ما تو دنیا هم با شما بودیم. ما روایت علی ابن ابراهیم کننا نحرسکم عن الشیاطین، ما تو دنیا حرس و محافظ شما بودیم، نمیذاشیم شیطان به شما نزدیک بشه. حضرت همین که یه عیب میبینه ماموراشو میفرسته، همین که میبینه شیطان داره میاد ملائکه رو میفرسته در دفاع از آدم. کار حضرت اینجوریست، همه عالم در اختیار حضرت دیگه. حالا انشالله اگر خدای متعال توفیق داد یه مقدار دیگه از این شهود حضرت، بعد شهادت و عوالم شهادت حضرت، که حضرت چجوری شهادت میکنن، تو کدوم عوالم و در هر عالمی این شفاعت چه نقشی داره، انشالله تقدیم میکنن.